بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. سخن در کلمه شیطان بود که 88 بار این کلمه در قرآن مجید مطرحه. کلمه شیطان یعنی موجود متمرد و سرکش و اسیانگر در برابر حق. اگر این موجود سرکشی و تمرد و اسیان رو فقط به خودش اختصاص میداد، در صدد متمرد کردن دیگران نبود، در صدد گمراه کردن دیگران نبود، پروردگار عالم نسبت به او موضع گیری نمی کرد. اما چون شیطان در هر لباسی که هست، لباس انسانی و لباس نامرئی، هدفش ایجاد تمرد و انحراف در عباده پروردگاره، خداوند متعال نسبت به او موضع گیری کرده در قرآن. موضع گیریش هم اینه که روش او رو، منش او رو توضیح داده و به بندگانش هم هشدار که در دام برنامه های او، مکر او، حیله او، نقشه او و تدبیر او نیفتید. در همه امور زندگیتونم او قصد دخالت داره و قصد ایجاد انحراف داره. چند موردشو من از قرآن کریم براتون بگم. ابتداعا یه آیه کلی رو قرآن داره که در این آیه شیطان رو، یعنی هر موجود گمراه کننده ای رو، هر موجود انحراف دهنده ای رو و هر موجود اسیانگری رو در مقابل و در علیه خودش قلمداد کرده و به تعبیر ساده تر در صریح آیه می‌فرماید اگر کسی در زندگی خودش شیطان رو انتخاب بکنه، به جای خدا انتخاب کرده و ما دیگه زشتر از این انتخاب در عالم نداریم که انسان بیاد دشمن خودش رو و دشمن خدا رو در زندگی به جای خدا انتخاب بکنه. خیلی معامله خطرناکیه و بیع و شرای بسیار بسیار مضریه، تا جایی که در این آیه می فرماید و من یتخذ شیطان ولیاً من دون الله فقط خسر خسرانن مبینا، که باید هشدار دهنده تر از این آیه رو ما در قرآن کریم نداشته باشیم. البته شیاطین هم بدونید در هر عصری در هر روزگاری به تناسب اون عصر و روزگار چهره نشون میدن، ابزارشون هم به تناسب همون عصر و روزگاره. الان شما میدونید اغلب ماهواره ها در کره زمین به صورت کلان، اغلب سینماها، اغلب تلویزیون ها، اغلب سایت ها ابزار شیطانه. دریاوار هم برنامه هاشون برای قیچی کردن مردم کره زمین از پروردگار. حالا اگر کسی در گردونه فرهنگ این شیطان ها قرار بگیره، قرآن میگه اینها رو به جای خدا انتخاب کرده. اونی که شیاطین رو به جای خدا انتخاب بکنه خسره خسرانن مبینا. خیلی آیه عجیبیه، هم کلمه خسره داره هم خسرانن مفعول مطلق داره که کنار این فعل ماضی ذکر کرده و هم کلمه مبین داره. خسارت در لغت عرب غیر از ضرره، ضرر با زاد برادر ساد یه معنا داره، خسران یه معنی دیگه داره. حالا روی امر مادی مثال بزنم، من یه کسی اول سال 10 میلیون تومان میذاره تو کاسبی، یک سالش که تموم میشه میشینه با دقت حساب میکنه، میبینه 10 میلیون تومان 8 تومنش مونده، یعنی 2 میلیون تومان نیست. حالا بردن خوردن، دوچار آتیش سوزی شده، دوچار ضرر جنسی شده، عرب این رو میگه ضرر. ضرر یعنی از سرمایه موجود مقداریش نابود شد. اما اگه سر سال حساب بکنه میبینه کل 10 میلیون رفته، هیچی نمونده. این رو عرب میگه خسارت. در آیه شریفه ایم که پروردگار میفرماید والعصر ان الانسان لفی خسر، که یه عربی بلند شد از پیغمبر پرسید من این لفی خسر رو نمیفهمم. خداوند متعال قسم خورده ان الانسان لفی خسر یعنی چی؟ ببینید چقدر زیبا معنی کرده پیغمبر خسارت رو. پیغمبر فرمودن لفی خوص، یعنی تمام عمر رو پرداختن و در مقابل چیزی به دست نیوردن، یعنی کل سرمایه تباه شد. این معنی خوص. فخر رازی یه تفسیر 40 جلدی داره، خیلی هم تفسیرش مهمه، عالمانه است، البته قابل نقده. به این آیه که رسیده ان الانسان لفی خسر، میگه که من خب با این که عمری در قرآن کار کردم، اما واقعش این ان الانسان لفی خسر برام مبهم بود، نمیفهمیدم چگونه معنا کنم. یه روز تو گرما خسته شده بود، گفتم قلم و کاغذ و کنار بذارم پشم برم بیرون یه گشتی بزنم. اومدم تو بازار، حدودای دیگه ساعت 11 صبح، دیدم یه یخ فروش داره به مردم التماس میکنه بیاین بخرین که همه سرمایم داره نابود میشه. همه سرمایم داره نابود میشه یعنی چی؟ من اومدم جلو دیدم گرما به سرعت داره یخ و آب میکنه، و وقتی کل این یخ آب بشه و کف بازار را بیفته چیزی نداره بفروشه. اونجا فهمیدم خدا چی میگه، که روز قیامت یه عده میان کل سرمایه وجود و از دست دادن، چیزی نخریدن، فقط از دست دادن، هم کار کافران همینه، کار مشرکان همینه، کار مردم بیدین همینه، کار مردم لائیک همین. این که قرآن می‌فرماید و من یبتغ غیر الاسلام دینن فلن یقبل من، یعنی بیرون از مسلمانی واقعی هر چی رو هزینه بکنی عوضی گیرت نمیاد، فقط داری میپردازی، مثل یخی که داره آب میشه، آبش هم فرو میره تو زمین. اون وقت در این آیه شریفه ببینید میگه کسی که خدا رو رها بکنه، به جای خدا زلف زندگی رو به زلف شیطان گره بزنه، حالا این شیطان هر کی میخواد باشه، فرهنگ امریکا باشه، فرهنگ اروپا باشه، فرهنگ لائیک باشه، فرهنگ بیدینی باشه، هر چی میخواد باشه و طرفاش هم هر کی میخوان باشن، بالاخره طرف شیطان، یعنی خودش که گمراه و متمرده، یه طرف پاشم توی کفش کرده، دیگران هم به تمرد از خدا کشیده بشن. و من یتخذ شیطان ولیان، ولی به معنی کارگردون. ما حرفمون با دیگران سر کلمه ولی در من کنت و مولا همین. حرف دیگران یعنی هر چهار مکتب اینه که میگن ما من کنت و مولا فهازا علیون مولا رو قبول داریم، رو چشمی منکر قدیر خومم نیست. این برای ما مسلمه که پیغمبر از حجت الوداع که بر میگشتن کاروان رو در قدیر خوم پیاده کردن، اونایی که رفته بودن فرستادن بیان، اونایی هم که نیومده بودن سه روز وایستادن تا همه اومدن. بعدم دست امیر المؤمنین رو گرفت جلو مردم، گفت من کنت و مولا فهازا علی و مولا. اونا میگن معنیش اینه که هر کی که من دوستشم علی دوستشم. ما میگیم نه، ولی و ولایت و مولا اینجا موردش مورد محبت و دوستی نیست. پیش وقت نمیاد یه انسان عاقلی مثل پیغمبر سه شبانه روز تو کویر بی آب و علب وایسته صد هزار نفر رو جمع بکنه و بعدم در تمام عمرش سخنرانیاش 5 دقیقه و 7 دقیقه بوده، خطبه نماز جمعهش کلن دوتاش 5 دقیقه بوده مال پیغمبر. اینجا بیش از 2 ساعت تو گرمای 50 درجه نفس بزنه برای این که به ملت بگه هر کی من دوستشم علی دوستشم. خب پس چرا بعد از تموم شدن جلسه به تک تک مردم گفت بیاین به این مولویت با علی بیعت کنید؟ ولی در این آیه یعنی سرپرست، یعنی من بیام به جای خدا یه شیطانی رو در زندگیم بپذیرم، حالا یا شیطان ایرانی یا شیطان خارجی یا شیطان ماهواره‌ای یا شیطان سینمایی یا شیطان سایتی یا شیطان فرهنگی. ما تو کشور خودمون شیطان فرهنگی خیلی داشتیم، خیلی هم خوش بیان خوش قلم تو رشته‌های مختلف. شما بعضیاتون مثل من اون زمان ها رو یادتون نمیاد. من اون زمان بچه 6-7 ساله بودم، 2-3 ساله بودم. شیطان های پرقدرت فرهنگی مثل کسروی خیلی قوی بود، مکتبش هم اسمش پاک دینی بود، اینقدر قلم در اون زمان قشنگ و زیبا بود بیان اینقدر قوی بود که تعداد زیادی از جوانا رو جذب کرده بود. یکی از کسانی که جذب کرده بود یه جوان باسوادی بود به نام حکمی زاده که باباش استاد فلسفه حضرت امام بود. باباش هم یه آدم زاهد عابد الهی که چند بارم امام تو سخنرانیاشون از پدر این حکمی زاده یاد کردن، آشخ مهدی پایین شهری. واقعا آدم انسان بود. پس این بچه با سوادش جذب این شیطان شد، به جای خدا او رو انتخاب کرد. بعدم اومد یه جزوه نوشت علیه قرآن و اسلام، همین پسر به نام اسرار هزار ساله. به قول خودش اومد پته قرآن و اسلام و رو ریخت که مراجع اون زمان قوم امام رو دعوت کردن. امام اون وقت 34-35 سالش بود. این جزوه رو دادن به امام، گفتن چی کارش کنیم؟ امام فرمود من جوابش رو میدم که اون کتاب بسیار متقن کشف الاسرار رو نوشتن در جواب جزوه این جوجه شیطون. شیطون اصلیش کسروی بود. او هم به جای خدا مدبر زندگیشو کسروی انتخاب کرد. و من یتخذ شیطان ولیم من دون الله، من دون الله یعنی به جای خدا، فقط خسر خسرانم مبینا. او همه سرمایه وجودش تباه میشه، تباهی آشکار. و چه تباه شدن؟ تباه میشه مال کلمه خسرت، چه تباه شدنی مال کلمه خسرانمه. مبینن هم یعنی تباهی آشکار. یک آیه. یا کسانی که در این مملکت به جای خدا اون روزگار دکتر تقی ارانی رو انتخاب کردن، پشت سرش به جای خدا برای کارگردانی زندگی کیانوری رو انتخاب کرد. به جای خدا سید علی محمد باب رو انتخاب کرد. اینا رو من میگم که مصادیق شیطان رو از نظر قرآن بشناسید. کیان این شیاطینی که خدا میگه، همین هم که هنر کارگردونی دارن ولی به باطل هنر دارن، جست معلمی بگیرن یه 2 میلیون رو دنبال خودشون بکشن به باطل. هنر فیلم سازی دارن که با فیلم کره زمین رو گمراه بکنن. من با آشنایی که با آیات قرآن دارم، گاهی که کلمه هالیوود رو میشنوم یا تو روزنامه میخونم، بلافاصله این برام متبادر میشه. هالیوود یعنی شهری که، منطقه‌ای که رؤسای بسیار پرقدرت شیطانی درش جمع. من یه سفر آلمان بودم، یه آلمانی به وسیله یه جوانی اومد دیدن من. اولین باری که من این آلمانی رو دیدم، دیدم نورانی. به این جوان گفتم که این جوان آلمانی اسمش چیه؟ گفت یوسف. بودم فامیلش چیه؟ گفت امین. گفتم خب این دوتا لفظ یه قرآنیه، مثلا این جوان آلمانی باید یه اسم فرهنگ مسیحی یا فرهنگ اروپایی روش باشه، فامیلش هم همینجور. بهش گفتش که ایشون علت اسم شما رو میپرسه، یوسف، فامیلتون رو، امین. گفت به ایشون بگو من شیعم. بعد یه کتاب تو جیبش در آورد به آلمانی، گفت این عهدنامه مالک اشتر امیر المؤمنینه، من ترجمه کردم و تو آلمانم پخش. بهش گفتم بپرس ذاتن آلمانیه؟ گفت بل، من جد و آبادی مال آلمانم. گفتم بپرس حالا عهدنامه رو ترجمه کردی، آیا در حد خودت به قرآن و به فرهنگ اهل بیت آشنایی؟ گفت بل. معلوم شد 10 سال غرق در کتابه. دیگه تا روز آخر سفر من با این بودم. وقتی هم میخواستم برگردم تا فرودگام اومد، یه سوالی که من از او کردم این بود، گفتم آقای یوسف امین، چرا تمام شؤون زندگی مردم آلمان در فساد غرق؟ چرا؟ یه جواب به من. خیلی برا من جالب بود این جواب. گفت مجموعه منش آلمان رو که میبینی مال بعد از تسلط امریکا از پایان جنگ دوم جهانی به اینجاست. گفت ما تربیت شده این شیطانی، این شیطانی، و من یتخذ شیطان ولیان. خیلی آیه آیه. من واقعا دلم میخواد مستمع مجالس بعضی از این آیات ناب قرآن رو حفظ بکنه و تکرار بکنه. این خیلی ارزشش براتون بیشتر از ذکره که حالا یه تسبیح بردارید 100 مرتبه بگین الله و اکبر. بالاترین ذکر قرآن کریمه. انا نحن نزلنا الذکر. گذشتگان بعضیشون ذکرشون آیات قرآن بود. مثلا من یه نفر رو دیدم یه وقتی در یه جایی، به نظرم اومد خیلی آدم مراقبیه، آدم مواظبیه، آدم بیداریه، خیلی هم با ادب. بهش گفتم اجازه میفرمید من یه سوال از شما بکنم؟ گفت بله. گفتم معلم شما کی بوده تو زندگیتون؟ گفت برای چی؟ گفتم این مدتی که با شما بودم هر چی دیدم درست دیدم. کی بوده معلمت؟ گفت معلم من یه آیه قرآن. گفتم کدوم آیه؟ گفت این آیه، ان ربک لبالمرصاد. بنده من همه جا در کمین تو هم. گو من اصلاً چشمم از دیدن خدا بسته نمیشه. سامیام یه کار عوضی بکنم میبینم داره منو میبینه، دستگامو جمع میکنه. هم این آیه و من یعمل مثقال ذره شرًا یره آدم میکش. شهرزای اصفهان بودم قبل از انقلاب، ده شب منبر میرفتم، یه اهل دلی هر شب میومد پا منبر، علاقه منو جلب کرده. خیلی باهاش نشستم اون ده شب. یکی از چیزایی که ازش شنیدم این بود، گفت یه کسی یه رفیق داشت، خیلی هم بهش علاقه من بود، علاقه شونم به هم دیگه دینی بود. مرد، انگار این بند خدا با مردن رفیقش خیلی احساس خلع کرد. یادش نمید. آدم هم وقتی خیلی یاده یه موضوع باشه تو خوابش جلوه میکنه اون موضوع. این حقیقت، من خودم زیاد خواب میبینم منبر، کشتیگیر خواب میبینه داره کشتی میگیره، فوتبالیست خواب میبینه داره توپ و شوت میکنه، دکتر خواب میبینه مریض داره داد و بیداد میکنه. این امر طبیعی، از بس یه وابسته به این رفیقش بود. یه شب رفیقشو این اهل دل میگفت خواب دید. من خودم هم دو سه نوع از این خوابا از دوستانی که داشتم دیدم. مثلا یه دوستی داشتم وضع مالیش خوب بود، خیلی سفارش میکردم طبق آیات سوره انفال خمس مالتو بده. یه بار اومد گفت از بس به من میگی ها من دارم میدم خمس مالمو، ولی یه مقدار قابل توجهش موند و مرد. بعد سه سال من خوابش رو دیدم، گفتم احمد چطوری؟ اسمش احمد بود، 42 سالش هم بود. مرد. که همه چی ما قبول کردن، آدم خیلی خوبی بود، نگران بقیه خمسیه که تو وصیت نامم هم نوشتم، نه زنم نه بچم، هیچ کدوم منو از زیر بار این دین نجات نمیدن. این خواب رفیقشو دید، گفت چطوری رفیق؟ گفت والی این طرف خیلی عالیه، چون خیلی مؤمن بود. میگو این طرف عالیه، فقط من دوچار یه سرزنشم، منو نجات بده. گو چه سرزنشی؟ گو مغازه فلانی رو میدونی؟ گفتم آره. گو من یه رو رفته بودم دیدن صاحب مغازه، چهار پایه رو گذاشت، گو کجا میخوای بری؟ پیش نیم ساعت با هم اختلاط کنیم. حالا با چه حالی هم این اهل دل برا من میگفت. خود اونم چند وقت پیش احوالش رو پرسیدم، گفتن مرحوم شده. خیلی خوب بود. گفت ما نشستیم رو چهارپایه، حالا مرده تو خواب داره برای رفیقش میگه، نشستم رو چهارپایه حرف میزدیم. بغل دستم یه گونی گندم بود. من همینجوری که با صاحب مغازه حرف میزدم، لای دوتا ناخونام با یه دونه گندم بازی میکردم. بعد همونجوری در حال بازی کردن با اون دونه و سرگرم بودن حرف زدن، این دانه گندم رو یه فشار دادم نصف شد، دوتا نصف هم افتاد تو گونی. بعدم خداحافظی کردیم رفتیم. حالا که اومدم این طرف، میگن شما بی اجازه مالک گندم یه گندمشو نصف کردی، غلط کردی. چرا این کاری کردی؟ چرا؟ برو از این بند خدا رضایت بگی. این آیه ذکر یه عده‌ای بود. و من یعمل مثقال از ذره، یعنی از گندم کمتر، به وزن دانه ارزن، شر یره. یه چیزی برای اداری ها امیرالمؤمنین نوشتن، برای کل اونایی که صندلی دارن، شغل اداری دارن. میفرماین روزا که میریم سر کار تو اداره، اون وقتا که خودکار و قلم خودنویس نبود، قلم نی بود، میفرمود نوک قلم ها رو تیز بتراشید که کلمات دروش نباشه، کاغذ کمتری مصرف بشه که قیامت پدرتونو در نیاره. عرق و ادلامکم، عرق، این بنای حکومت علی بود که نوشته هایی که میشه رو نصف صفحه عبور، رو چهار تا صفحه نکن، رو سه تا صفحه نیاد. خب بریم سراغ آیه. اینم یکی از آیاتیه که باید ذکر بشه. و من یتخذ شیطان ولیم من دون الله، کسی که به جای خدا شیطان رو کارگردون زندگیش انتخاب بکن. ولی در اینجا یعنی کارگردون، ولی امر یعنی کارگردون کار مملکت. فقط خسر خسرانم مبین. خب دعا در این شبها مستجاب یقین، اونم این جور دعاها. خدایا، خدایا، به بالاترین قسم خدا رو قسم بدم، امیرالمومنین این سوگند و بالاترین سوگند میدونه. دو سه بارم تو دعای کمل خدا رو به همین مسئله سوگند میده. خدایا به عزتت قسم، ما، زن و بچه های ما، نسل ما، دوستان ما، اهل مملکت ما، مؤمنین و مؤمنات سراسر عالم رو از شر هر شیطانی در پناه رحمتت حفظ بفرم. خیلی موجود زشتیه، موجود بدیه شیطان. خب شب شنبه است، شب امام زمان علیه السلام. هرچی هم ما این جمله رو میگیم انگار نوه، کهنه نمیشه. کدام جمله؟ این جمله. حسین جان شب برات گریه میکنم، روز برات گریه میکنم، لعندوبن علیک صباحم و مسا. کاری هم به این ندارم که گریه زیاد من در شب در روز بر تو به جایی برسه که عشق چشمم تموم بشه. خب بش اگر یه وقتی عشق چشمم تمام بشه برات خون گریه میکنم. یعنی شیعیان من گریه برای جد من ابی عبدالله موضوعیت داره. این گریه باید بمونه. حرف امام زمان اینه که این گریه برای حسین باید بمونه. گریه میکنه برای اون وقتی که، چون هر بار ذوالجناح که برمیگشت آروم برمیگشت، اما بار آخر که برگشت هم سم میکوبی، هم سر به زمین میکوبی، هم یه جور دیگه ناله میکرد، یعنی ناله طبیعی نداشت. این دختر با محبت سکینه کبرا وقتی صدای سم اسب شنید، صدای شیعه اسب و شنید، بیرون دوید، اما این بار دید بابا نیومده، زین اسب واژگونه. یال اسب غرق خونه. به جای این که برگرده میان خیمه چنان ناله زد که 84 زن و بچه با پای برهنه دویدن بیرون. اونا هم وای نستادن. امام زمان میفرماید در حالی که موهای سرشون رو میکردن، در حالی که با دست به سر و صورت می زدن، با پای برهنه به جانب میدان دویدن، وقتی رسیدن دیدن شم روی سینه عبی عبی اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم ارحم امامنا وارحم شهداءنا وانصر قائدنا ايد واحفظ امام زماننا برحمتك يا ارحم الراحمين.